بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث بسیار مهمی که آغاز شد و در آینده هم خواهید دید که سایه می افکند بر آشکار و نهان، سایه می افکند بر مباحث اجتهادی و استنباطی، به خصوص در حوزه‌های روابط اجتماعی، عبارت بود از این که حقیقت حسن و قبح چیست. تا اینجا ما 8 نظریه را بررسی کردیم. دو سه نظریه دیگه من اشاره میکنم بدون این که به بررسی بپردازیم، حالا در کتاب‌های مختلف میتوانید ببینید و بعد وارد بحث‌های جدیتر و اصلی میشیم. یک نظریه به مرحوم علامه طباطبایی نسبت داده شده که در باید و نباید و به ایشون هم نسبت اعتباریت داده شده که اونو در جای خودش میبینید. به نظرم مرحوم علامه اون اعتباریتی که به ایشون نسبت داده شده در مفاهیم مثل باید و نباید و امثال این هاست که این مفاهیم چطور شکل گرفته، در اونه. ولی در حقیقت و حسن و قبح ایشون قریب به همون چیزیست که در کلمات مشهور میاد، که همون کمال انسانی و همونی که در کلمات اصولیین هم بود که اون ملائمت با کمال انسانی و اون من الوی و امثال اینها، اونه. نظر ایشون ظاهراً به اون برمیگرده و اون بحث اعتباریتی که به عنوان نظر به ایشون نسبت داده میشه اون بیشتر در مقام مفهوم شناسی است، نه تفسیر حقیقت حسن و قبح. ایشون میگن که من شون ببینم وارد بشم، خیلی یکی دو جلسه باز طول میکشه، نمیخوام وارد بشم تو اون جهت اصلی که ما داریم دنبال میکنیم، خیلی اثری نداره. ببینید، به عنوان یه نظریه به ایشون نسبت داده شده در اصول فلسفه و روش رئالیسم که حسن و قبح اعتباریست، باید و نباید جز اعتباریاته و اعتباری بودنش هم اینه که ایشون میگن مثل این که ما ملکیت اعتباری داریم که کپی شده و استنساخ از اون ملکیت حقیقی است. یا ریاست، ما یه ریاست حقیقی داریم که سر الان بالاست و فرمان میده. ملکیت، اون تعلق حقیقی شی به شی داریم، مثل ملکیت این عالم نسبت برای در ارتباط با خدا. اینا مفاهیم حقیقی است که ملکیت و ریاست داره. همه اینها میاد برای تأمین نیازهای اجتماعی یک کپی برداری میشه که مصداق واقعی ملکیت یا ریاست نیست، ولی برای تنظیم زندگی و تدبیر و امور اجتماعی ناچار شده که بشر این مفاهیم حقیقی را کپی برداری کنه و این کار ببره اونها را در یک جایی که اعتباره، قرار داده به قرار اجتماعی با رأی گیری میگه این رئیسه، یا حالا با غیر رأی گیری بر اساس یک قرار، یکی میشه رئیس، یکی میشه مالک، یکی میشه زوج. ایشون میگه که این مفاهیم اعتباری که در این علوم مثل اخلاق و سیاست و فقه و حقوق به کار میبرید، اینا همه یک معنای حقیقی داره و بعد برای تنظیم امور آمده، ازش یک استنساخی شده. این فرمایشی که ایشون دارن، منتها این فرمایش به عنوان یک نظریه در واقعیت حسن و قبح شاد نشه به حساب آورد. بعضی این را به عنوان یه نظریه آوردن، ما ممکنه اینجا بگیم نظریه نهم، اعتباریت این حسن و قبح. منتها این اعتباریت اگر دقت بکنیم، اعتباریت در مفاهیمه که میگه این مفاهیم اینجور کپی برداری شده، اما این که بخواد بگه که هیچ واقعیت اینجا وجود نداره، تو اون معنون و محکی اینها هیچ واقعیتی نیست، این معلوم نیست که ملازمه داشته باشه. اگر واقعا کسی این فرمایشی که از ایشان نقل شده و در اصول فلسفه من قبل از انقلاب دیدم دیگه، بعدش هم شد چرا؟ یه وقتی که 30 سال قبل 30 سال قبل فلسفه اخلاق میگفتم اونا رو یه بار دیگه دیدم. اگر بگیم که اون فرمایش های ایشان یعنی در واقع این فرمایش ایشون رو میشه دو جور تفسیر کرد، هرچی میخوایم وارد نشیم آخرش داریم یه پامونتر میشه. از شاید که ایشون فرمودن اینا اعتباریاته که وام گرفته شده از این مفاهیم حقیقی و آمده در عالم روابط اجتماعی و میان فردی به کار میگرفته میشه. زوجیت، ملکیت، ریاست، اینا همه چیزاییست که معانی حقیقی داشته که جزء واقعیاته، منتها ما همینها را وام گرفتیم و آوردیم در یک عالم دیگری به کار بردیم و شده معانی، مفاهیم قراردادی کپی برداشته شده از واقعیت ها. این فرمایش ایشونه. این دو جور میشه تفسیر کرد. یک تفسیرش این است که این بحث ایشان یه بحث مفهوم شناسی است فقط، میگه مفاهیم از یه جایی آمدن و وام گرفته شد در یه جای دیگری به کار گرفته شد، اصل اینا در اون عالم تکوین یه مصداقایی دارن، ما اینا رو آوردیم در عالم مسائل اجتماعی و حقوقی و اخلاقی و امثال اینها. این یه تفسیره که فقط داره مفهوم شناسی میکنه، یه تحلیل و کاوش مفهومی انجام میده همین اندازه. اگه این باشه یه نظریه‌ای در اداد نظریه‌های قبلی نیست. اما تفسیر دومی که میشود از این فرمایش به عمل آورد اینه که بگیم ایشون نه، میخواد بگه که معنون این هم یک قرارداد هاست، به قرار معتبرین قرار داده شده. اگر این باشه اون وقت میره توی اون مجموعه نظریاتی که حسن قوم رو میگه دیگه به قرارداد هاست، شبیه همون تطابق آرای عقلا و قراردادهای اجتماعی و از این قبیل. اینه که دو تفسیر از فرمایش ایشون وجود داره. اگر تفسیر دوم باشه این میشه یک نظریه، گرچه نزدیک میشه به بعضی نظریات قبل ولی با یه تقریرهای زائدی در واقع میشه بگیم این نظریه، که این نظریه میگه حسن خوب دیگه یک واقعیت عینی یا حقیقی نداره. اما اگر تفسیر اول باشه نه، اصلا این در عرض اون نظریات نیست، این یه بحث مفهوم شناسیه که کار به این بحثای ما الان نداره. ما فکر میکنیم همون تفسیر اوله، ایشون نمیخواد بگه که
تحلیل زبانی،
آره یه تحلیل زبانی است، یک کاوش و تحلیل در مفاهیمه، نه اینکه یک بحث حقیقت شناسی فلسفه اخلاق به این معنا باشه. چون در فلسفه اخلاق ما یه شاخه داریم تحلیل مفاهیم اخلاقی، یه شاخه داریم اینه که حقیقت اینها به لحاظ عینیت و عدم عینیت چیه، و نظر ایشون اگر هر دو بخش رو بگیره میشه یک نظر در منظومه انظار و نظریاتی که اینجا داریم بحث میکنیم. اما اگر فقط همون بحث تحلیل زبانی رو بیان بکنه دیگه ربطی به بحث ما نداره، که ما اینجوری که ترجیحمون اینه که همون بخش اول رو داره ایشون میگه و بعیده که اون رو بخوام چه کنم. حالا خیلی هم بحث شده رو تفسیر نظریه ایشون، آقای مطهری دیگران حرفای زیادی زدن، تا حالا در راستای اون جهتی که ما داریم دنبال میکنیم قرار نمیگیره این بحث.
اصلا اول گره فلسفی رو هم باز میکنه،
حتما یه تأثیراتی داره، منتها نه در این حدی که بخواد بگه واقعیت اینها چیزی نبوده، ما از یک امر واقعی گرفتیم آوردیم اینجا. ممکنه بگه نه واقعیت انتزاییه، حقیقی انتزاعی رو من قبول دارم، ولی مفاهیم از اونجا آمده اینجوری به کار گرفته شده. این فرمایششونه که اگر بخوایم ورود بکنیم که کدام از این دو تفسیر صحیح هست از فرمایششون، یک دامنه وسیعی پیدا میکنه بس و در راستای کار الان ما نیست، گرچه از نظر علمی جای خودش داره و اهمیت هم داره.
شما اعتباری نمیدونید؟ اعتباری نه، معنای
هیچو پوچو همه که همون در همه حالا داریم دنبال میکنیم دیگه، حالا میگیم حالا میریم جلو ببینیم چیه. نه اعتباریه تا اینجا اون نظریاتی که میگم به یه قراریست تابع اراده این و آن است، میگفتیم نه یه واقعیت.
علاقه از اعتباریات ما اعتباری که داریم میگیم منظور ما پیچه پوش نیست، یعنی منظور اینه که یک وجود اعتباری داریم در ازاد وجود حقیقی که مال عالم انسانیه.
حالا اعتباری چند معنا داره دیگه؟ اعتباری این که هیچ حقیقتی نداره جز قرار ما، فرض ما، این میخواد بگه، این میره اون وقت اون نظریاتی که حقیقته. یه وقتی اعتباری میگیم که با وجود معقول به نحو معقول ثانی و انتزاییت سازگاره، اگه این باشه نه ما میگیم حقیقته. این مفاهیم اعتباری خیلی متعدده. حداقل و مهمش اینه که یک اعتباری داریم به معنای چیزی که هیچ واقعیتی نداره جز قرار ما، یک اعتباری داریم مقابل مفاهیم ماهوی، میگیم انتزاییه، ما به هزا داره نداره ولی منشأ انتزاع داره، گاهی به منشأ انتزاع میگیم اعتباری. و خاله یک نظره که این دو تفسیر از فرمایش علامه است، چون کار ما الان این نیست، عرض فقط به دو تفسیر به اختصار اشاره کردیم، بنابرای یک تفسیر ربطی به بحث ما نداره، بنابرای یک ربط به تفسیر دیگری ربط داره و به بعضی از اون نظریات نزدیک میشه. و اگر ما تفسیر دوم اول را بپذیریم که ایشون نمیخواد حقیقت حسن قبر را و واقعیتش را بیان بکنه، فقط داره مفهوم تحلیل مفهومی و زبانی انجام میده، اون وقت در حقیقت حسن قب نظر علامه چیست، اونم باز حرفهایی وجود داره که بنابر بعضی از تفسیرها میگن همون نظر مشهور حسن قب واقعیتی داره و همون ملایمت با عقل و قوه عقل و کمال انسانی و امثال اینها. این حالا بحث نظریه نهمه که من به اختصار ازش گذشتم. نظریه دهم هم که به همین اندازه میخوام به اختصار ازش بگذرم، اگر بیشترم بخواید ملاحظه بکنید، در همین کتاب تزکیه نفس آیت حائری آمده، در تغییرات فرمایشات شهید صدر ایشان آمده، کسانی هم مثل آقای مسوا، آقای جوادیان هم گاهی اونو بحث کردند. اون نظریه همون حد وسطه که در اخلاق ارسطویی بوده، بعدم آمده تقریبا عمده متفکران مسلمان هم این نظریه حد وسط رو مطرح کردن. با اون نظریه این میگه که حقیقت حسن قوم واقعیتش همون حد وسط در اوصاف یا حتی افعال انسانی است. میگه افعال انسانی، بله،
اعتدال
حد وسط و اعتداله. میگه تو اوصاف انسان یک طیفی وجود داره در دایره های مختلف، در حوزه، در قوای شهوانی یک افراط و تفریطی وجود داره و یک نقطه اعتدال و حد وسط، در قوای غضبی و دفاعی باز همینطور، در قوای وهمی باز همینطور و در قوه عاقله باز همینطور، که در این چهار قوه اصلی شهوت و غضب و وهم و عقل، میگه وقتی میخواد به عمل در بیاد و فعال بشه، اینا افراط و تفریط داره که اینا میشه رذیلت و اون حد اعتدال و وسط میشه فضیلت. جمع این قوا هم باز یک افراط و تفریطی داره و یک حد اعتدال داره که اعتدالش به اینه که قوه عاقله بر اونا حاکم باشه. اینا چیزاییست که در کتب اخلاقی ارسطو و دوره یونان آمده و بعد آمده در دوره اسلامی هم در جامع السعادات، معراج السعاده، به نحوی حالا احیاء العلوم با یک تأملاتی که خود غزالی داره آمده و در واقع میگه اون فضیلت همون اعتداله، حسن قوم همون نقطه اعتداله در اوصاف و فعالیت ها. بله؟ حسن، حقیقت حسن همون نقطه اعتدالی است که در اینها وجود داره. حالا اینم یه بحث مفصلی است که همین حد وسط را مثل آقای مصباح اونا اشکال میکنن، میگن حد وسط خیلی جا سازگار نیست، آقای حایری هم دارن، یعنی یه جایی آدم میتونه قشنگ میبینه که افراط و تفریط حد وسط، یه جایی هم با تمحلات حد وسط درست شده و بعضی هم مثل آقای جوادی اینو از این دفاع میکردن و توجیهاتی میکنن. این هم حالا یه بحثیه که ما نمیخوایم الان واردش بشیم که بحث داره و اهمیت هم داره، ولی خیلی در راستای اون جهتگیری اصلی که ما میگیم نیست. در یه جاهایی دو سه تا اشکال وارد شده، یه جاهایی اصلا این چی نیست، مثلا در ظلم بگیم انزلام و ظلم داریم و یه حد وسطی داریم، مثلا خیلی قشنگ از آب در نمیاد. یا در فهمیدن، مثلا میگید فهمیدن یک کند فهمی داریم که بلادت و کند فهمیه، یه تند فهمی داریم که حدت در فهمه، وسواس و امثال اینها، مثلا این افراطشه این تفریطشه. خب اونجا گفته میشه که جور در نمیاد اینجا که بگیم، یعنی مثلا زیاد فهمیدن، تند فهمیدن این بده، میکنه بد نیست، هرچو بیشترم باشه خوبه. این که افراط و تفریط رو بتوانیم در همه جا تصویر بکنیم، بگیم افراطش بده، تفریطش بده و حد وسطش خوبه، این مثلا در جایی سازگار نیست. یه جایی هم البته جور در میاد. همین که یه جایی قشنگ نمیشه این دستگاه رو از آب در آورد، نشون میده که قاعده کلی وجود نداره، قاعده چیزای دیگه ایست که یه جایی با اعتدال منطبق میشه، یه جایی انطباق پیدا نمیکنه. من الان نمیخوام وارد این بحث بشم، ما چی بحث فقط می‌خواستم
نظریه رو برای تعیین حقیقت گستاخ و تطبیق گستاخ و
اینم به نحوی آقای حایری هم یه اشاره به این داره. من چون این دو تا مطلب رو ایشون یکیش رو این دومی رو نظریه علامه رو بعضی دیگه آوردن در نظریات حسن قب، این نظریه حد وسط را آقای حایری در اداد این نظریات آوردن، چون آوردن من اینجا عرض کردم. حقیقت مثلا اون نکته ایست که شاید احتمال قوی دارم اونی که شما فرمایید که این اون نظریه علامه که گفتم شاید اصلا بس ربطی نداره، به دلیلی که بس مفهوم شناسی است. این نظریه دوم ممکنه اصلا بگیم ربط نداره، برای اینکه این نمیخواد اون حقیقت رو بگه که ما الان داریم راجعمون بحث میکنیم، بلکه بعد از فرض گرفتن حقیقت میگه حالا ما چجوری تشخیص بدیم. ممکنه اینطور باشه، ممکنم هست که اینو تفسیر بکنیم با اون فضیلت گرایی که خودش یک مشربی در اخلاقه. تا چون حرف خاصی الان در این دو نظریه برای اون جهت اصلی که ما دنبال میکنیم نیست، من اشاره کردم که در ذهنتون باشه. اما من الان راجع به حد وسط حرف نهایی خیلی نزدم، ولی میخوام بگیم که خیلی چیز جدیدی به ما نمیده در حقیقت حسن قوم که حالا این حقیقت داره نداره. احتمالاً بعد از این که چه ما حقیقت برای اون قائل باشیم به معنای منشأ انتزاع، یا قائل نباشیم بگیم قراردادی است، در هر دو صورت میشه حد وسط رو تصویر کرد، خیلی در مقابل اون نظریات نیست.
خود ارسطو هم نقطه وسط ندونسته دقیقا این وقت موقع
میگه
حد وسط ممکنه به جهت افراط
و
جهت
تفریط نزدیک باشه. بله، اون وقت اینو بحثا مفصل انجام شده که آیا حد وسط حقیقی میگید یا یک حد وسط تخمینی میگید که طیف داره. و عرض شد که این حالا نکات ریزی است که در این بحث مطرح شده. حالا این نه در رو من فقط اشاره کردم و به نظرمون که این میاد که هیچ یک از این نظریه نوده نظریاتی در عرض بقیه نیست، بلکه منظرهای دیگه‌ای داره که در عرض اونها قرار نمیگیره. ما تا اینجا خب 8 نظریه رو به صورت جدی مطرح کردیم و دو نظریه هم به این شکل شاید خیلی ربطه با بحث فعلی ما نداشته باشه اشاره کردم. حالا من از یک منظر دیگر که یه مقدار با ادبیات غربی هم بحث مطرح میشه در باب حقیقت حسن و خوب مطلبی رو عرض میکنم. وان اینه که از یک منظر کلان نظری با ادبیاتی که در فلسفه اخلاق غربی آمده میگیم، گرچه این ادبیاتش از اونجاست ولی واقعیتش تو انظار کهن و سنتی که از یونان بوده بعد در دوره اسلام هم شکل گرفته انطباق داره، ولی حالا ادبیاتش مقدار تفاوت داره، اینا رو توضیح خواهیم داد. پس ما در این فصل بررسی انظار را ملاحظه کردید، غالب این هام را نقد کردیم. عرض شود که برای تکمیل این مباحث از یک منظر کلی و با ادبیاتی که در فلسفه اخلاق جدید هست بحثی را طرح می‌کنیم، و اون اینه که گفته شده است که همه این آرا و انظاری که در فلسفه اخلاق مشاهدیم می‌شود بدون مکتب خیلی کلان یا کلان مکتب در فلسفه اخلاق اشاره کرد. لااقل دو کلان مکتب ما در فلسفه اخلاق و تبیین حقیقت حسن و خوب و اخلاق می توانیم اشاره بکنیم. این تقسیم دو شاخه‌ای کلان مکتبی است که در بعضی کلمات آمده، حالا ما ممکنه بر اون بیافزاییم سه و چهاری که بعد عرض می‌کنیم. حالا اون دو کلان نگاه و کلان مکتبی که در فلسفه اخلاق در تبیین حسن و خوب می شود بیان کرد اینه: مکاتب وظیفه‌گرا و مکاتب نتیجه‌گرا. تقریبا میشه بخش عمده ای از نظریات فلسفه اخلاق را در این دو کلان مکتب یا مکتب قرار داد. چون این تعبیر در حاشیه عرض بکنم، مکتب داریم نظریه داریم، مکتب به خدا عام‌تره تو این اصطلاحی که ما به کار میبریم، یا حتی میشه بگیم کلان مکتب که مکاتبم رو در بر بگیره. نظریات ممکنه در ذیل یک مکتب باز چند نظریه باشه، ولذا کلان مکتب، مکتب، نظریه اینا در طول هم قرار میگیره. کلان مکتب یه حالت تقریبا نزدیک به پارادایمه، تقریبا، نه حالا شاید پارادایم باز فراتر از این باشه. حالا می شود گفت که ما مجموعه نظریات یا حتی مکاتب را می توانیم به دو شاخه اصلی تقسیم بکنیم: وظیفه گرایان یا مکاتب وظیفه گرا و مکاتب نتیجه یا غایت گرا. یعنی چی؟ در تفسیر و تحلیل می شود اینجور گفت که این سوال وجود داره که حسن و خوب یک واقعیتی است نهفته در فعل یا ویژگی روحی، فرق نمیکنه، در افعال اخلاقی یا احوال اخلاقی، ویژگی در احوال و افعال اخلاقی است با قطع نظر از اینکه چه اثری بر این کار مترتب میشه. اصلا نگاهی به غایت و اثر نداره. میگه صدق حسن است، چه نتیجه بده کارمون ندارم، صدق حسنه، همینطور که گفته شده در کلمات و مثال آورده شده، اگر کسی بیاد از شما سوال بکنه که این آقا کجاست و او هم قاتل ظالمه خود رو بکشه، میگه اینجا با صدق حسنه، چون میگه اونجاست و میره پیداش میکنه میکشدش. اصلا به نتیجه شما در اخلاق نگاه نکنی. حسن و قب ذاتیه در این منظر به معنای بریده از هر غایت و نتیجه و اثری که بر اون مترتب میشه، این حسن قبه. و نظریه وظیفه گرایی میگه که اصل خوب اینه. کانت تقریبا اقتضایی ندارن، حالا البته اشکالی که اونو وارد میشه اینه که یه جایی وجدان شما اینو نمیگه، ولی بالاخره اینجور چیده. کانت نظریه‌ای داره که یک رکن مهم اون اینه. کانت میگه که این حسن و قب یک واقعیتیست که اصلا نباید در اون را آمیخته با منافع و سود و نتایج و امثال اینها کرد، چه سود فردی چه سود جمعی، نمیدونم اینا لذت سود چه نتیجه میده، اینا را اصلا نباید دید. شما ممکنه ناراحت بشید، ممکنه خوشحال بشید، ممکنه خیراتی بر این مترتب بشه، ممکنه شروری بر اون مترتب بشه، اینا یه واقعیتی تو خود فعل با غض نظر از نتایج و عواقب و امثال اینها. حالا کانت البته بحث اراده و نیت و اینام به کار میاره، اونم رو خیلی مهم میدونه در فعل اخلاقی، که حالا اون الان ما باش کار نداریم. تعدادی از نظریات از این قبیله، بعضی از اقوال یا حالا گفته های بعضی از متفکرین ما هم اینه، بعضی هم که میگن حسن و قبح ذاتی داریم اینجور تلقی از اون وجود داره. و شاید مثلا اینی که آقای حائری هم در پایان این مباحث تو یک بند جمع بندی کرده که ایشون میگه حسن و قبح رو ما ذاتی میدونیم و تابع هیچ کدوم از اینا نیست، شاید نزدیک به این باشه. این میگن مکاتب وظیفه گرا در فلسفه اخلاق که ذیل اون مکتبهای ریستر و احیانا نظریات ریستری هم وجود داره در جزئیات و در غرب هم در قله و قمه این مکاتب وظیفه گرا و ذات گرای بدون نگاه به نتایج و عواقب کانت به شمار میاد. نوع دوم از مکاتب، مکاتب نتیجه گراست، غایت گراست. میگه که این که ما میگیم این حسن است یا قبیح است، نگاه به این داریم که این فعل چه عوائدی دارد، چه نتایجی دارد، تابعی از اون عوائد و نتایجه. اینا روی کرد و کلان نگاه در حوزه تفسیر حسن و خوب و مباحث اخلاقی است که زیر این اون وقت دسته زیادی از این نظریات قبل قرار میگیره، نظریه های مثبات، نمیدونم خیلی از این نظریه ها همینطور بود دیگه، غایتگرا بود، گفت ببین چه نتیجه‌ای برای این افعال و احوال مترتب میشه. و این تولید لذت میکنه، ملائمت و منافرت رو به وجود میاره و یا عرض شود که امثال اینها. اون وقت البته تو غربی ها که بری اونا مکاتب لذتگرایی داریم با طیفی که وجود داره، مکاتب داریم که قدرت را مثلا چی میکنه، میگه اونی که تولید قدرتی بکند حسن است، افعالی که تولید لذت بکنه حسنه، لذتگرایان تولید قدرت بکنه و امثال اینها، بنتام و میل و اسفاد میل و چی و اینا، همه اینا همه تو این گروه قرار میگیرن با تفاوتهایی که دارن.
نیچه هم تو قدرت،
نیچه تو قدرته، بله، که اینها همه به نتایج و غایات نگاه میکنن. این یک تقسیم کلی دو شاخه‌ای است که وجود داره. حالا ممکنه کسی این تقسیم را یه مقدار بازتر بکنه، مثلا بگه اونایی که غایتگرا هستن و به نتایج نگاه میکنن با این نگاه دقیق تری، مثلا اینا هستن، مثل نظریه آقای مصباح و امثال اینهاست. ولی بعضی این نظریات به غایت نگاه نمیکنه، به اون مبادی نگاه میکنه، میگه تلاعم با این ویژگی های درونی ما که داره، عواطف داره و امثال اینها داره، اینا رو ممکنه کسی جدا بکنه، ولی غالبا همینایی هم که با اونها احوال انسانی تناسب را میبینند و حسن قبر را تفسیر میکنند، اونا هم یه شکلی میشه به غایات برگردون. از این جهته که یه معنا میشه غیر از این دوتا اقسام دیگری هم آورد، ولی به یک معنا این نگاه کلی است که اینجا وجود داره. اون وقت اونایی که وظیفه گرا هستن مثل کانت یا مثلا مور، که خب یه متفکر مهمی است در این بحث‌های فلسفه اخلاق و ممکنه نظرش هم به این مسئله بر بگرده، البته تفاوت‌هایی دارند و جای خودش دیگه. این اون سوال اصلی است که تو این نظریات وجود داره، این اون سوال اصلیه که ما در حسن و قبر یک داوری وجود داره و عقل اون رو درک میکنه به نحو شهودی، که اینا را گاهی به یک نگاه دیگه شهودگرایان میگن، میگن ما یک خوبی و بدی رو در افعال و احوال میبینیم که هیچی این برانورم در نباشه این خوبی و بدی اونجا وجود داره. اصلا فرض بکنید یه عالمی که در او سود و زیانی نیست، سود و زیانی نیست، اونجا با صدق حسنه. عدل و ظلم هم نمیگیم که اون بحث دربارش هست که عدل و ظلم مثلا شاید قضایای توتولوژی باشد و تحلیلی توتولوژی و امثال اینها باشه، نه، صدق. وجدان آدم میگه یه جاهایی واقعا اینطوره، نزدیک وظیفه گرایی میشه. ما هم خیلی از اینا رو اشکال کردیم با یه شهود اینجوری بود دیگه، میگفتیم شما با قطع نظر از این که با آقای مصباح میگفتیم اصلا فرض بکن معاذ الله خدایی نیست، اصلا کمالی در عالم نیست، یا به نظریات دیگه هیچی در عالم نیست، نه آخرتیه، نه آیندهیست، نه هیچی، نه هیچ جا، توی خلایی. وجدان من میگه اونجا صدق با کذب فرق داره، مقایسه که میکنیم این فرق داره. این نگاه وظیفه گرایانه است، نگاه مستقل ذاتی با قطع نظر از قبل و بعد این هاست که از کجا پیداش برخواست، چه نتیجهی بر این مترتب میشه. میگه یه حسن و قبی من اینجا میبینم، این یک طرف. ولی از اون طرف هم که بریم یه وجدانی اون طرف هم داریم، در یه جایی هم میبینیم واقعا نمیشه غایت و هدف رو ندید، مثل همین صدق، صدق حسنه، ولی واقعا اگر صدق او موجب میشه که یک شهری بمباران بشه، غزه نابود بشه، این صدق حسنه. این میبینیم که پس غایات و نتایج نمیشه تو داوری حسن و قوم در اون وجدانی که ما داریم، تحلیلی که داریم، اونو بذاریم کنار. این یک در واقع حالا به تعبیر غیر فارسیش یک پارادوکسه، یک مناقضه نماییست، یک چیز ناسازگاریست. کسی بخواد بگه وظیفه گرایی رو بذاره کنار، بگه ما اصلا حسن و قبر تابع اون اغراض و غایاته، حالا اون غایت هم چی بگیریم، هر چی بگیری آدم میبینه که یه حسن و قبایی داریم که تو اون نمی گنجه، که نقد میکردیم نظری آقای مصباح به بعضی اینا رو. و از اون طرف هم وجدان ما و تحلیل وجدانی ما میگه که غایات رو نمیشه گذاشت کنار. این دون نگاهیست که در فلسفه اخلاق وجود داره و آمده متفکرین را در طول تاریخ به خصوص تو همین ادوار اخیر غربی کاملا اینا را به دو بخش تقسیم کرده، وظیفه گرایان مثل کانت و مور و امثال اینها که اصلا غایات و نتایج اصلا نمیبینه هیچ، و یه مطلقه های از این قبیل قائل میشه، و غایت گرایانی که اون وقت غایاتی را تفسیر مبنا قرار میدن. حالا اون غایات چیست؟ لذت شخصی نوعی، لذت حسی عقلی، اینا درش تفاوت وجود داره، یا چیزهای دیگری است، یا اون کمالی است که برای انسان پیدا میشه، که اون کمال هم باز میشه بگیم کمال دنیایی، کمال اخروی و امثال اینها. طیفی از نظریات غایت‌گرایی در منطق الهی غیر الهی وجود داره در غرب و دنیای خود ما، در وظیفه گرایی هم باز همینطور. متفکرین ما هم بعضی که میگن حسن و قبض ذاتیه، نگاهشون همون وظیفه گراییه، میگه یه ویژگی اینجا وجود داره، کار به هیچ دیگه نداره. و بعضی هم البته اینجوری نیست، ذاتی رو یه جوری دیگه معنا میکنن. قرارداد و اعتبارم رو اگر بذاریم کنار، بیایم بگیم یه حقیقت و واقعیتی داره، اون وقت این دو نگاه کلان وجود داره. این رو شما یه فکری بکنید، میشه کارش کرد یا نه؟ صلی الله علیه و آله.